شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. رسیدیم سر فقره 42. معاشر الناس، انا صراط الله المستقيم الذي امركم باتباعه ثم علي من بعدي ثم ولدي من صلبه أئمة الهدى يهدون الى الحق وبه يعدلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في نزلت وفيهم والله نزلت ولهم عمت و ایاهم خست اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الا ان حزب الله هم الغالبون. این قطعه تقریبا دیگه ترجمهش روشنه، دوباره ترجمهش رو لازم نیست بگیم. نکته ای که در این قطعه اصل مطلب و محور کلام سوره حمده و از سوره حمد اهدنا الصراط المستقیم و سه جمله بعدش مورد نظره. باید توجه داشته باشیم که در استشهاد به یه آیه و یا سوره، اون قطعه از سوره که لازمه آدم باید بخونه. مثلا شما یه مطلبی میخوای بگی که در سوره کافرون مثلا هست، در سوره قل اعوذ برب الناس هست، اگه اون آیه اولش به درد حرف شما میخوره دیگه بقیه سوره رو خوندن لزوم نداره، یا آیه آخرش به درد میخوره دیگه از اول تا آخر سوره رو خوندن لزومی نداره. حرفی که اینجا مطرح اینه که آقا رسول الله چرا همه سوره حمد خوندن؟ حالا توی بعضی روایات اینجوری داره ثم قرأ سورة الحمد، یعنی این تعبیر بعد سوره حمد هست که به صراحت داره که حضرت سوره حمد رو اول تا آخر در اون به اصطلاح جای خطبه که رسیدن شروع کردن به خوندن. نکته اینه که چون سوره حمد یه چیزیه که همه مسلمونا لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، نماز یکی از ارکانش فاتحه، سوره فاتحه هست، همه میخونن. حضرت برای اینکه یه امر مهمی رو در یه سوره‌ای که همیشه دارید میخونید مطرحه و این مسئله صراط مستقیم توی اون سوره اومده، حضرت برای این بیدار باش و همه سوره هم دخوندن. ولی قاعدتا لزوم نداشت، یعنی از اولش حالا الحمدلله رب العالمین چه ربطی به مطلب داره، الرحمن الرحیم چه ربطی داره، مالک یوم الدین چه ربطی داره، ایاک نعبد و ایاک نستعین چه ربطی داره. برمیگردیم به مطلب. اول حضرت صراط مستقیم رو موضوع قرار میده، راه راست. توی دنیا میگن که هر کسی رو شما پیدا کنید میگه آقا ما دنبال حقیم، بعد میگه حق با ماست، هر طایفه‌ای، گروهی، مذهبی، مرامی، چیزی. خدا هم در همین جا همین ادعا رو میکنه، میگه صراط مستقیم میخوای بیا پلو من. راه درست یه حرف کلیه، یعنی چیزه. یه وقت میگه صراط الله، خب یه حرف خدا میگه بیا تو راه من. اما نه، آقا ما میخوایم راه درست رو بریم. خب همه میخوان راه درست رو برن، نه تو دنیا کسی هست بگه آقا من میخوام راه کج برم؟ همه دنبال اینن که و مدعی اینن که ما راه درست رو میخوایم بریم. حرف دوم اینه که راه درست با راه مستقیم فرق داره. یه وقت حرف ما اینه که از طریق و صحیح صراط که غلط نباشه، نه مستقیم از اون بالاتره. این که آقا شما از یه جایی به یه جایی ممکنه با هزار پیچ و خم بری برسی، ولی هزار جور دردسر، هزار جور خطر، هزار جور این که شما رفتی اینجا یهو به جای این که بیای اینجا یهو میری اینوری، دیگه اصلا بدتر از بدتر میشه. راه مستقیم یه راهی که مثل اتوبان وقتی واردش شدی دیگه خیالت راحته، بیفت جاده و فقط گاز بده، این خودش میره میرسه. شما دیگه فکر، حالا شاید بهترین مثالش هواپیماست، میگن هواپیما وقتی میره بالا تا بالاخره از فرودگاه بلند شه و تا وقتی اون شهر مقصد رو در نظر میگیره اصلا به طور اتوماتیک میذاره و میگه همطور صاف برو، دیگه نیازی به این که حالا هر چند جا میرسه مثل جاده بپیچه این ور بپیچه اون ور بره بالا بره پایین نداره. این معناش اینه که وقتی راه برای رسیدن به یه جایی راه مستقیم هست و بشه پیدا کرد، دلیلی نداره آدم از راه های پیچ و خم حرکت بکنه. بنابراین اولین حرف اینه که موضوع این فقره صراط صحیح نیست، صراط مستقیمه. یعنی خدا میخواد بفرماید که راه مستقیمی که شما رو به سرعت بدون درد سر راست و پوسکنده به هدف میرسونه، این راهیه که میخوام بگم. حالا اون چی چیه بمانه، اول موضوع رو بدونیم دعوا سر چیه. قبل از اینکه من بقیهش رو بگم، نکته بعدی اینه که حالا بناس بشر راه مستقیم رو برای اون چیز نهایی که بشر براش درست شده پیدا کنه. یه وقت خودش شروع میکنه به پیدا کردن، یه وقت از این و اون بپرسه، یه وقت خود خدا گفت که بابا جون چرا خودت اذیت میکنی؟ بیا دسته بده من، من که خالق تو هم، من که روز قیامت اومدی با خود من سر و کار داری، من باید بگم که درست اومدی یا نیومدی. حالا ای خود من آوردم تو رو گوشتم سر جاده گفتم اینجا رو برو، این اصلا اگه مثلا آدم های دیگران طلبکار باشن بگم خدایا این چه کاریه، تو خودت دستشو میگیری میاری سر جاده بعدنم بهش بهش میدی جا داره. یعنی انقدر این کار خدا مهربانانه و از روی محبت خداست که به بنده میگه آقا من انقدر تو رو دوست دارم که منی که به تو میخوام بهش بدم، منی که به تو میگم نرو جهنم، نیفتی تو جهنم، خودم دستتو میارم میگیرم میذارم لب جاده راه صاف، میگم بیا برو تو بهش. هر کی از این حرف سرباز بزنه و بگه نمیخوام، خدا وکیلی دیگه تقصیر خودشه. یعنی دیگه بالاتر از این نمیشه محبت کرد به کسی. جا داشت خدا بگه که من بهش دارم جهنم دارم، انبیا اینا هم هستن، ولیکن من راهو نمیام به تو نشون بدم، خودت برو راهو پیدا کن. بازم خدا حق داشت یخه ما رو بگیره، اما خدای مهربون اومده تا سر جاده ما رو آورده گفته از اینجا شما فقط کافیه پاتو بذاری رو گاز، انقدر مستقیم و صاف و میزون شما رو میبره مستقیم تو بهشت بی درد سر. این مسئله قدیر کلن اینو میخواد بگه، میخواد بفرماید که برای اینکه آدم به آنچه خدا از انسان خواسته، خدا خودش اومده دست ما رو گرفته آورده یه راه قشنگی هم گذاشته، یه بیایید از این راه برید. میگه آی مردم سقیفه، شما درد سر دارین بریم بشینین شورا کنین، حالا برفرض حالا این خلیفه که شما در میارین درست در بیاد، حق باز در بیاد، چون خودشون قائلن که ممکنه عوضی در بیاد، یعنی اینو اقرار دارن. خدا میگه خب چرا خودتون اذیت میکنین؟ خب بیاین من شما رو برم آب خوردن ببرم. حالا اگه من بگم خلیفه این باشه عیب داره؟ من اگه گفتم شما باید به شک بیفتین؟ من بگم این آقا رو گذاشتم که دست شما رو بگیره تا آخر کار ببره؟ بعضی وقتا دیدی آدم یه مثلا تو مسافرت ها بلا نسبت بلا تشبیه، اینا که مثلا تور مسافرتی یا میان ایران یا آدم میره جای دیگه، کربلا مثلا، یه اتوبوس و دو تا راهنما میذارن به این زائرا، به این مثلا مسافرایی که رفتن آثار باستانی جایی رو ببینن، میگن آقا شما نمیخواد که بپرسید آقا خیابون فلان کجاست، نمیدونم از چهارراه فلان باید بپیچیم تو فلان مثلا چند کیلومتری باید وایسیم، شما بشین تو این ماشین، ما از شما اینجا مثلا فرض کن که 1,000,000 تومان میگیریم، دیگه اونجا با ما، ما خودمون میبریم اینجا، میگیم پیاده شید برید ببینید، دیگه سواشی دوباره میبریم تو اینجا. خب آدم واقعا چه خیالش راحته، میگه آقا به من چه، من چشامو میبندم میشینم تو اتوبوس اصلا میخوابم، رسید اونجا میگه آقا بی پایین، هم خوابمو کردم هم فکر نکردم که کجا باید برم، به مقصدم قشنگتر رسیدم، چیزی که اگه من خودم باشم 10 برابر اون باید پول خرج کنم، 10 برابر اونم باید دردسر بکشم، شاید 10 بارم اشتباه بیفتم، هی اشتباهی این خیابونو برم باید بیام برگرد برو اونور، همه اینا تو زمان کمتر با استفاده بیشتر به این شکل حل میشه، همه جای دنیا این کارو میکنن. حالا منظور این که این صراط مستقیمی که خدا گذاشته در واقع یه منت اضافه سر ما گذاشته که من خودم میام یه کسی رو میذارم، شما دستتونو میگیره میبره، دیگه شما دردسر ندارین، دیگه دغدغه ندارین، دیگه احتمال اشتباه نمیدین، دیگه نمیگین نکنه اینطوری بشه نکنه اونطوری بشه. خب این تا اینجا. حالا آقا رسول الله این مطلب رو به 3 رکن چینده. یه رکن این که اشاره به سوره حمد که همه تو نمازا میخونن. چرا؟ به این پایه چینده. یعنی که میفهمید که حالا ما نم، ما شیعیم، حتی سنی ها وقتی میگن که خدایا تو سوره حمد اهدنا الصراط المستقیم، معروفه دیگه، میگن سوره حمد یه نوع دعاست، یعنی در اینی که سوره است ولی درخواست مثل ربنا آتنا میمونه، میگیم خدایا اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. چیه دعاش؟ خدایا من هر روز از چند نوبت اینو میخوام که منو به راه مستقیم هدایت کنی، که این راه مستقیم مال اوناییه که ازشون خوشت میاد، انعمت علیهم. خدایا راه مغضوب علیهم رو من نمیخوام، خدایا راه گمراهان رو من نمیخوام. خب این دعاییه که هر انسان مسلمانی وقتی صبح پا میشه، صبح یه بار، ظهر یه بار، نماز عصر یه بار، نماز مغرب یه بار، نماز عشا یه بار، حالا این نمازهای مستحب هم اضافه کنی که دیگه خیلی میشه، همش از خدا اینو میخواد. یعنی خدا بزرگترین و مهمترین دعای یه انسان آورده تو سوره هم که توی نمازه گذاشته. خب پس ما دائما از خدا راه مستقیم میخوایم. حضرت پیغمبر میخواد بفرماید آنچه که شماها توی نمازاتون تا حالا خواستین و تا روز قیامت هم همه میخوان، یه مسلمان اگه قرآن خونم نباشه لااقل سوره حمد تو نماز میخونه، اینها بیا بهتون بگم چیه، اون که دنبالش داری میگردی هی از خدا میخوای اینه. بنابراین پایه رو سوره حمدی قرار داده که انسان هر روز دنبالشه، هر روز دنبال صراط مستقیمه، هر روز میخواد ببینه خدای منو به راه مستقیم هدایت کن. حالا باز از رو من مسیر حرفو بخونم، انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه، همونطوری که در الستو اولا بکم من انفسکم، پیغمبر اول فرمود که ببینم منو قبول دارید یا نه، اگه منو قبول دارید من کنت اولا به نفسه یا من کنت مولا فهذا علی و مولا، یعنی اول اون چه راجع به من پذیرفتید و بیارید وسط، اونجا رو تموم کنیم، اونجا دیگه جر و بحث نیست که. درباره النبی اولا بکم من انفسکم متن قرآنه، حضرت فرمود که مردم من اولا بکم من انفسکم، گفتن الله و رسوله، گفت خب تو این که دیگه حرفی نیست، یعنی شما یه آدمایی نیستین که نخواین زیر بار اولا به نفس برین، تا پیغمبر رو قبول کردین. یه وقت یه آدمیه کله شق میگه آقا من زیر بار هیچ کی نمیرم، والا بس بریم از اول خدا و پیغمبر شروع کنیم ببینیم این آدم اصلا حاضر زیر بار کسی بره و حرف کسی رو گوش کنه. فرمود اینجا رو که قبول کردین، خیلی خب اگه اینو قبول کردین به همون دلیل دنبالش هم مال علی ابن ابی طالب و امامان بعد. حالا اینجا فرمود انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه، تا اینجاش حرفی نیست، یعنی در این که منی که پیغمبر بودم تا حالا برای شما، من اون صراط مستقیمی بودم که خدا امرکم باتباعه، یعنی شما در امور دین و دنیا و آخرتتون میتونستین خودتون یه راهی رو ببینید، چرا اومدین دنبال من؟ من به شما دارم میگم که راه مستقیم خدا دست منه، بیایید من بهتون بگم از کجا برید، بیایید من بگم چه کارهایی رو نکنید. شما اینو پذیرفتید، در اینکه من صراط مستقیمم پذیرفتید. حالا من بقیه‌اشو میخوام بگم. یعنی نیاز به صراط مستقیم که منحصر به زمان پیغمبر نیست که شما بگید آقا وقتی پیغمبر از دنیا رفت ما دیگه صراط مستقیم نمیخوایم. نه، اگه نمیخوایم زمان پیغمبرم نمیخوایم. اگه بشر لازم داره که یکی صراط مستقیم باشه براش راهنمای صراط مستقیم، خب حالا پیغمبر از دنیا رفت که باید باشه، یکی لازمه. پس فرمود خیلی خب، من چیزی نمیگم که، من میگم همینی که بود و بیایید برای زمانهای بعد خودم هم براتون بگم که دنیا این روند درست تا آخرش ادامه پیدا کنه. ثم علی من بعدی ثم ولدی من صلبه ائمه الهدى. خب کلمه بعدی یهدون الی الحق و به یعدلون. مسئله صراط مستقیم و راه مستقیم لازمش اینه که دنبال حق و درستی باشه، همون که اول گفتم صراط صحیح صراط مستقیم. حضرت پیغمبر هر دو رو تو اینجا میگه، میگه فقط مستقیم بودنش نیست که زود و سریع و بی درد سر میرسونه، یهدون الی الحق. آدم تو دنیا گفتم هر طایفه ای رو شما ببینیم میگه حق با منه، پس همه دنبال حقیقت هن. و همه دنبال حقیقت اگه هستی باید از این راه بری، که البته میگم حالا مثل ماها لذت دنبال ائمه رفتن رو چشیدیم، میدونیم که آنچه اینجا هست در هیچ خونه ای نیست، اما برای اونایی که نمیفهمن باید بیان و این مطلب رو چی میگن اول اقرار کنن بعد بچشن. ما چون از اول اقرار کردیم و چشیدیم الان وسطشیم کیف میکنیم، اما اونایی که اینو نمیدونن باید به قول چیز تو اون روایت داره که حضرت فرمود یمینن و شمالن برو هر جا دلت میخواد برو، فلن تجد علما صحیحا الا ما خرج من هذا البيت. باید یه آدمی بره سرش بخوره به این دیوار، سرش بخوره به اون دیوار. یه داستانی هست زمان امام صادق علیه السلام، یه کسی از حالا یه شهری اومد مدینه درس بخونه، چون اون زمان بساط مالک و شافعی و اینا تو مدینه پهن بود حسابی. این وقتی اومد پرسید که امام اهل مدینه کیه؟ خب بیچاره از هیچ چه خبر نداشت، مالک رو نشون دادن، مالک ابن انس که امام همین مالکی هاست، مخصوصا که انسش هم اضافه کنی خیلی باحال میشه. منظور این که رفت نشست سر درسمون، خیلی هم آدم با استعدادی بود، خیلی هم ذوق درس داشت. میرفت سر درس مالک، جوری شد که از مبرزترین شاگردان مالک شد و درسشو مینوشت. اون زمان خیلی مرسوم نبود اینقدر مثلا بنویسن. خلاصه یه مدتی این درس‌ها رو نوشت و پیش رفت و خیلی مبرز شد، ولی پیش خودش احساس میکرد که یه چیزایی به هم نمیچسبه. آخه شما گفتم ما در تو خونه اهل بیتیم، یه آدمی که عرار رسیده و هی به در و دیوار نگاه میکنه نمیفهمه مشکل کجاست، ولی حس میکنه یه چیزی کمه، چرا این طوریه، جور در نمیاد. تا اینکه این اتفاق زیاد میافتاد که اصحاب امام صادق آدمای به درد بخور رو شکار میکردن، ولی خیلی با خطرناک و خیلی با مواظبت که بالاخره مسئله پیش نیاد. این یه رفیقی از اصحاب امام صادق داشت، این نوشته ها و اینها رو آورد پیش اینو، با این رفیق بود، گفتش که یه نگاهی به این نوشته های من بکن. من چیزایی رفتم درس اینا، این مجموعه مثلا این کتاب درست شده، یه مطالعه بکن ببین چی به نظرت میاد. خب اینم به روش نیاورد که من مثلا به دیده منفی بخوام نگاه کنم، این کتابشو گرفت و خیلی مطالعه کرد و نیومد به دیده منفی باز بهش بگه این به درد نمیخوره بنداز دور، چون بالاخره ابتداعا نمیشه با یه کلمه آدم آورد تو راه. که گفتش که من حرفم اینه که تو چون اسم امام صادق هم اون زمان معروف بود به عنوان کسی که بالاخره درس میگه و اینها، و به نظر من تو پیش مالک که رفتی، پیش کی که رفتی، یه بارم پیش جعفر ابن محمد برو و همینا رو نشون اون بده، ببین اون چی میگه. حالا من در اون حدی نیستم که بخوام حرفی بزنم. اینم حرف اینو خیلی همچین نشنیده گرفت، خیلی بهش دقت نکرد، ولی یه مدتی دوباره رفت سر درس مالک، هی این دغدغه بهش فشار می آورد. خلاصه تصمیم گرفت که یه روز بره پیش امام صادق. آقا امام صادق علیه السلام باز برخورد جدی باش نکرد، نگاه کرد نوشته هاشو، بالاخره تحویلش گرفت، مقداری باش صحبت کرد. حضرت فرمود که شما اینها رو که الان از این داریم از مالک میبینید، یه چیزم یادت نره، کتاب الله ضابطه همه مسلمان هست. برو خودت، چون آدم با استعدادی بود، برو خودت ببین که این مطالب رو چه اندازه با قرآن جور در میاد، این چیزایی که این میگه به قرآن تطبیق میکنه یا نه. این یه مدتی رفت و این کار رو اضافه کرد به کار خودش که آنچه نوشته بود و شنیده بود و می آورد و با آیات قرآن در حدی که حالا میتونست تطبیق میکرد و میدید که باز نه، یه چیزایی مثل این که این نیست، جور در نمیاد. حالا نه اینکه همش جور در نیاد، اونام نمیان هر چی میگن ضد قرآن بگن. که یه مدت دیگه برگشت اومد پیش حضرت، گفت ابن رسول الله حرف شما رو من عمل کردم و یه مقداری احساس کردم که بعضی از اون حرفها به اصطلاح قرآن جور در نمیاد. ابن رسول الله، این دفعه اومدم یه حرفی با شما دارم، اینی که من روز قیامت یخه شما رو میگیرم، منو راهنمایی کن. اگه یه مسئله ایست که من حالیم نیست، اون در رو به روی من باز کن. من حس میکنم یه چیزی هست که من اونو ندارم، تا اون مهره کار من پر نشه من به جایی نمیرسم، ولی نمیدونم چیه، ولی شما رو قبول دارم، از شما میخوام که اون به قول ما اون چیز خالی رو، جای خالی رو، پازل خالی رو به من نشون بدین. بازم حضرت آمادگی در این آدم ندید، دید هنوز کار داره. فرمود که همون طوری که گفتم برو، و این دفعه حضرت فرمود که برو از خدا بخواه که تو رو به حق هدایت کنه. این کلام حضرت این دفعه یک شکل دیگه پیدا کرد. این واقعا اومد و به قول معروف یه طرف درس میخوند، یه طرف هم صبح تا شب میگفت خدایا خودت منو به حق هدایت کن، خدایا راه درست رو نشون من بده، خدایا من بفهمم حقیقت چیه، خدایا بدونم کدوم باطله کدوم درسته. یه مدتی دعاش این بود. یه روزی دوباره بعد مدتی، حالا من اینا رو خیلی تند گفتم، قصهش طولانیه، پاشد اومد خدمت امام صادق، عرض کرد یبن رسول الله، خیلی پوسکنده بگم، هر چی از مالک گرفته بودم شستم ریختم تو رودخونه، به این نتیجه رسیدم، خدا هدایت خواستم، نمیدونم چی شد به این نتیجه رسیدم، اومدم در خونه شما دیگه نمیرم، من فقط از شما قبول میکنم. حضرت فهمود که از کجا اینو میگی؟ اشهد ابن رسول الله، من از خدا هدایتو خواستم، خدا اینجوری به من فهمونده، هیچ دلیلی الان ندارم برای شما توضیح بدم، اما اون هدایتی که به من خدا لطف کرد یقین کردم که اونا رو باید بریزم دور و هیچ ترسی هم ندارم از اینکه آنچه تا حالا آموختم رو در بس بریزم کنار و در بس بیام در خونه شما. خب ببینید، حالا میخوام این مطلب رو اینجوری عرض کنم، این آدم بیچاره تا از کدوم شهر غریبه اومده تو مدینه درس بخونه، خیلی هم خوشش می اومده که ما عالی درس میخونیم نوشتیم، اما تا برسه در خونه امام چند سالش تلف شد و اون چه هم یاد گرفته بود همه هم ریخت رود خونه و تازه از صفر میخواد شروع کنه. ما از همون اولش تو راه صراط مستقیمیم، از همون اولش تو کانال داریم میریم، تو جاده صاف داریم میریم. خلاصه یهدون الالحق، یعنی این نکته که ائمه علیهم السلام به اون حقی که واقعا حقه، چون گفتیم تو دنیا همه میگن من حقم، حالا ما کجا بفهمیم حق کدوم حق؟ واقعا حق حقیقی اونه که خدا میگه حقه، خود خدا داره جلو جلو میگه، میگه اون حق واقعی رو اگه میخوای بیا من خودم ببرمت، چه میره از در دیوار میخوای بپری به حق برسی. و بهی یعدلون، حالا یعدلون رو معمولا اینجوری معنا میکنن چون از کلمات بسیار پیچیده است، کلمه عدل اشتقاقات و معانی داره که هر جایی یه معنا میده، خود مثلا عین و دال و لام اصلش که عدل عن فلان، یعنی عدول کرد از چیزی، عدل بهی با خود عدله خالی که یک کسی که حکم عادلانه میکنه فرق داره. فرمودن عدل بهی یعنی یجر العدل، یعنی اجرا میکند آن چیزی را که هر چیزی به جای خودش باشه، چون عدل رو اینجوری معنا کردن. حالا یهدون الی الحق و بهی یعدلون به معنای اون قسمت اجرایی کاره، یعنی هر چیزی رو به جای خودش قرار میدهند. حالا این دیگه تفاصیلش الان وقتش نیست. خب از سوره حمد خوندن رسیدم به این تیکه، فی نزلت، این سوره درباره من نازل شده. خب معلومه بسم الله الرحمن الرحیم که درباره حضرت نیست، اون درباره خداست، الحمدلله رب العالمین که درباره حضرت نیست، اونم خداست، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تا اینجاش که مربوط به حضرت نیست که. فی نزلت یعنی همین تیکه صراط مستقیمی که موضوع صحبت ماست، این تیکه یکی فی نزلت یکی هم فی هم نزلت، یعنی این صراط مستقیم فقط به فقط ائمه 14 معصومن و سلام، هیچ کسی دیگه ای راه به سوی خدا نیست. حالا دنبالشو ببینید، یه والله اینجا داره و لهم امت و ایاهم خصت. آخه یه اصطلاحی توی آیات قرآن هست، میگن که مثلا توی بعضی آیات هست که مؤمنین، بعد میگن که مصداق عام مؤمنین شامل امیرالمؤمنین میشه، به عنوان مصداق اتم هم امیرالمؤمنین شامل به صاحب اتم مصادیق ایمانه. اما حضرت در اینجا میفرماید لهم امت و ایاهم خصت، یعنی چه عمومی بگیری چه خصوصی بگیری، عمومیش اینطور نیست که صاحبان صراط مستقیم هزاران نفرن یکیش هم ائمه است بعد مثلا به طور خاص ائمه، فهمون نه، عمومیش هم از این 14 تا خارج نیست، خصوصیش هم حساب کنی این 14 تا خارج نیست. اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگه خودتونم دقت دارین، این اولئک میتونه به خود ائمه و 12 امام یا 14 معصوم بخوره، میتونم به کسانی که دنبال روی این ائمه هستن، ولی از نظر سیاق کلام ظاهرا به ائمه میخوره، چون این ضمیرهای قبل که لهم و ایاهم طبعا مرجعش 12 امام دیگه، اینها هستن اولیاء اللهی که خوفی بر اونها نیست. ولا هم یحزنون الا ان حزب الله هم الغالبون. سه تا عنوان رو بر صراط مستقیم پیغمبر در اینجا بار کرده، غیر از اون حق و به یعدلون که بعد از صراط مستقیم فرمود. یک اینکه اولیاء الله اینا، یعنی اگر میخوای بدونی کیا با خدان، دوستای خدان، طرف خدان، گروه خدان، بدون اینا این گروهی هن که اگه میخوای طرف خدا باشی باید با اینا باشی. دوم لا خوفون علیهم. آقا انسان وقتی وارد یه جاده میشه اول چیز اینه که میترسه که به مقصد برسه نرسه، جاده سوراخ سنبه باشه نباشه، منحرف بشه نشه، دوز تو راه باشه نباشه. وقتی به شما میگن آقا این جاده پلیس داره، این جاده اسفالتش میزونه، این جاده چراغ داره، یعنی یه جاده آماده همه فنحریف درست کردن. همه لا خوفون علیهم. ببین تو این جاده ائمه دنبال ائمه که را بیفتی ترس دیگه نیست. وقتی خود اونا نمیترسن، ما دنبال کسی افتادیم که ترسی ندارن. ولا هم یحزنون. جالب ترش اینه که یه موقع یک کسی یادم از آلمان اومده بود، میگفت که این اتوبانای اونجا، حالا مثلا این حرف 20 سال پیش میگفت و الان اینجا یه مقداری این حرف هست، میگفت که اتوبانای اونجا، یه اتوبانی که مثلا به اندازه اتوبان تهران قم باشه 130 کیلومتر، این هر 10 کیلومترش یه مثل این چی میگن الان رفاهی، مجتمع رفاهی داره که اونجا انواع امکانات، حالا الان مثلا خوردنی و این حرفا اینجاست، نه، مغازه‌هایی که همه چی توش هست و همه چی توش هست، استراحتگاه‌های مجهز به کولر فلان و غیر از چیزای خریدنی، همه امکانات مجانیه، یعنی پول از کسی نمیگیرن. ولیکن اول این اتوبان مثلا میگم حالا تو اینجا 300 تومان میگیرن، اونجا مثلا یه مرتبه 10000 تومان میگیرن از هر ماشینی، ولی خب از همه این امکانات تا این 130 کیلومتر هر 10 کیلومتر این امکانات آماده است، یعنی طرف انگار تو خونش نشسته، اصلا حس نمیکنه مشکلی رو، چیزی گیر نمیاد، چیزی نداریم، آی گرمم شد، آی خسته شدی بزن کنار، برو تو اونجا بشین یکم خستگی در کن، دوباره بشین تو ماشینت حرکت کن. حالا اینا مثال، کاری به این نداریم. منظورم چیه؟ این مسئله که ولا هم یحزنون، نمیفهمید ترس که نداره که هیچی، اصلا آدم محزون هم نمیشه، بیفت دنبال امیرالمومنین با خیال راحت برو بهش، بدون محزون شدن، بدون ناراحتی، بدون دردسر. الا ان حزب هم الغالبون. حالا مسئله غالبون مورد بحث ما نیست، اون بمانه، ولی الا ان حزب الله همون اولیاء الله در واقع کلمه دیگری از اونه. خب این گروه خدا داره، دسته خدا رو میخوای اینجاست، نمیخوای خب برو هر جا که میخوای. یعنی پیغمبر در اینجا دیگه حرف مهر نهایی رو میزنه، یه کلمه اول آخر، حزب الله گروه خدا دار و دسته خدا اینجاست، حالا کسی دلش میخواد با درستی خدا باشه بسم الله، و اگه نمیخوادم که دیگه زیادتر از این اصرار نمیشه کرد، برو هر جا دلت میخواد بری. خیلی خوب، اینم راجع به این تیکه. خب فکر میکنم خیلی واضحه، خوف آدم میترسه، اما شما یه موقع نمیترسی، تو راحت نشستی، اما به هر حال تو دلت اون سرحالی و نشاط لازم نیست. این نشاط داشتن و سرحال بودن یه حرف دیگه است. آدم مثلا از بعد کن تهران تا قم میره یا تا اصفهان میاد، یه ماشین که کولر نداره. خب کولر نداره، شما اینجا دردسری نداری، بنزینش خوبه، موتورش قشنگه، خیلی هم با سرعت میاد، هیچ مشکلی، اما بالاخره تو این ماشین آدم هی عرق میریزه، همچین با نشاط نیست. اما یه دونه کولر گازی که بذاری دیگه ولا هم یحزنون. وقتی اینجا میرسیم میگه اصلا ما نفهمیدیم کی رسیدیم، اصفهان از جاده گرمتره، برای اینکه اون کولره اونجا قشنگ کار میکرده. چی؟
نسبت به
مافات که دست داره خوف نسبت به اون سر که
در آینده
چه قیدی بر مافات داره؟ من نمیفهمم چرا مافات؟
خوف نسبت به آینده است.
خب کی گفته اینو؟
لغت هم
خب خوف یعنی ترس، حزن یعنی حزن. این حرف قشنگیه، ولی حرف قشنگ دلیل میخواد. یعنی شما تو لغت پیدا کردی که خوف به گذشته میگن، حزن به آینده میگن. انسان بالاخره در گذشته یا محزون بوده یا الان محزونه یا بعدا محزون میشه. خوفم یا در گذشته ترسیده یا الان میترسه یا بعدا. حالا به نظر من این مسئله دخالتی تو مسئله ما نداره. مسئله اولیاء خدا و اعداء الله را میخواهد مطرح کند به عنوان دو خط دائمی تا قیامت. مقدمه آن را سوره حمد و تفسیر صراط خدا قرار میدهد. ای دنبالش رو نگاه کنید، الا ان اولیاء الله، الا ان اولیاء الله، الا ان اعداء الله، بعد از این شروع میشه. اول خط رو نشون میده، اولیاء الله و صراط مستقیم کدومه، بعد دیگه فهمید که هر چی دارم درباره اولیاء الله میگم اونایی ان که تو این خطن، و هر چی درباره اعداء الله میگم اونایی ان که توی این خط نباشن. از نظر نسبت ارتباط 100%، برای اینکه در واقع من کنت و مولا فهذا علی و مولا میخواد نفی کنه آنچه که در این باب بعد پیغمبر نباید باشه و آنچه که باید باشه. بنابراین با مسئله صراط مستقیم ما تفسیر کاملی بر همون مسئله من کنت و مولا داریم. یعنی من کنت و مولا که گفتم تنها راهیه که شما باید برید. بله، برای پای گذاری این اصل که صراط مستقیم فقط راه قدیر است ولا غیر، سوره حمد مطرح شده و در ادامه آن ابعاد راه مستقیم بیان گردیده است. صراط مستقیم بودن خود را پایه قرار می دهد که وقتی در باره من هزی رفته اید که راه مستقیم را از من بیاموزید، باید این روند تا قیامت ادامه یابد. مستقیم را، مستقیم بعد از خود را تا آخر امامان و طبعا تا قیامت بیان کرده است و فقط زمان بعد از خود را اختصاص نداده است. اینم دو تا اینکه حق و اجرای آن به صورت حقیقت واقعی نه ادعایی، حالا اینطوری بگیم بهتره، این که رو برداریم، حقیقت واقعی نه ادعایی آن است که خدا بگوید حق است. در این فقره پیامبر آن حق واقعی را در اهداف یک انسان منحصر بر رسیدن به آن حق واقعی را در اهداف یک انسان منحصر به پیمودن صراط مستقیم که 12 امام باشند می نماید. یا میتونیم این منحصر رو بذاریم اینجا قشنگتر بشه، منحصر می نماید. دال استشهاد به سوره حمد در بیان صراط مستقیم در واقع سوره ای است که همه مسلمانان در نماز که رکن عملی اعتقادی بل آنان است هر روز به صورت دعا میخوانند و از خدا راه راست را درخواست میکنند. خب انحصار صراط مستقیم را چه به صورت عام و چه خاص صراحتن فرموده که شامل هیچ کس و هیچ راه دیگری نه به صورت عام و نه خاص نخواهد شد. با کلمه اولیاء الله و حزب الله این نکته را که صراط مستقیم یعنی کسانی که گروه خدا حساب می شوند معرفی می نماید و سه نتیجه برای آن تعیین می فرماید: یک، ترسی ندارند، دو خیالشان راحت است و محزون نمی شوند. سه غلبه با آنان است. حالا درباره غلبه دیگه جر و بحث نکنیم که این غلبه کیه چیه. بالاخره خدا می فرماید که وقتی راه حق شد، چه در زمان امام زمان، چه در زمان رجعت، چه اصلا هیچ چی نباشه بمونه روز قیامت، بالاخره آخر کار مال ماست. این یه حقیقتیه که آدم باید به این دید بهش نگاه کنه. آقا 50-60 سال 100 سال دنیا تموم شد. خب تموم شد، بالاخره روز قیامت که همه باید بیان، اون روز دیگه آخرش ما غالبیم. یعنی هیچ کی اون وسط حرف برای گفتن نداره. برای ما نباید همیشه این باشه که آقا مثلا عمر 12 سال حکومت کرد غالب بود، که نم هارون چند سال حکومت کرد غالب بود. یعنی اینا تو نگاه دنیوی خیلیه، اما شما اگه جمع بزنی خلقت رو میبینی که خب حالا بالاخره اول آخر دنیا هم که مال اونا باشه، آخرت در بس مال ماست، خودش خیلیه. این غالبون رو نباید آدم همیشه به دید مادی نگاه کنه و به دید مثلا تو این دنیا چه اتفاقی میفته یا نه. تازه اینو هم میدونیم که خدا اگه تو دنیا نگذاشته مثلا خوبان غالب شن یا اونا رو گذاشته غالب شن، برای امتحان مردمه. یعنی یه شرایطی باشه که بعدها خودشونو نشون بدن. مطلب بسیار مهمی هنوز مونده که بعد از این مطالبی که راجع به سوره هم گفته شد، اون نکته اینه که یکی از چیزایی که شاید همه شما شنیده باشین و کمتر کسی باشه نشنیده باشه، اینه که خدا به عدد آدم‌ها راه به سوی خودش درست کرده. توی به هر حال اقشار مردم این نکته به عنوان یه مسئله مطرحه که آقا عیسی به دین خود، موسی به دین خود، نمیدونم اینو تو قبر اون نمیذارن، اینو تو قبر این یکی نمیذارن، همه دارن خدا رو صدا میزنن دیگه. حالا مثلا شما وسط چی من در آوردی، شیعه حق فلانه، سنی یه جور خدا رو داره میخونه، مسیحی یه جور خدا رو میخونه، بت پرستم یه جور داره خدا رو میخونه، همه دارن خدا رو میخونن. اون شاعر فلان فلان شدم که تو شعرش میگه چی نمیدونم، اون یکی میگه خواه از نسل عمر، خواه از نسل علی، اون یکی در اومده میگه نمیدونم میخانه و بتخانه و چی بهانه، نمیدونم از این چرت و پرتا که خلاصه زیاد شنیدیم. یه نکته مهمیه تو تشیع، حتی سنی ها بین خودشون تو این خیلی راحتن، با شیعه اینجور زدن، یعنی آقا مالکی، حنبلی، شافعی، نمیدونم، با اینکه از نظر مبانی اصلا حنفی با مالکی 100% زدن، اینا حدیثی هن، اونا اجتهادی و استنباطی و قیاس و استحسان و یک چیز بی در پیکری مولا ابو حنیفه، با اینکه اینو میدونن یعنی آقا چه فرقی میکنه، ما هممون مسلمونیم، میایم نماز میخونیم. وقت بعضی از ما شیعه ها من این حرفات تو کلمون هست، بابا رفتیم مسجد الحرام، جمعیت مسلمان همه دارن نماز، یک خدا رو میپرستن، یه حرف قشنگیه ولی دین ما این نیست. چیکار کنیم؟ ائمه اینجوری نفرمودن. یعنی گفتیم انا صراط الله المستقیم، بناس اونا یاد بگیریم، باید ببینیم اونا چی میگن. خودمون نگیم من خوشم اومده، خب خوشم اومده که اومده، من که کسی نیستم که خوش اومدن خودمو دین قرار بدم. منظور این فقره یکی از اساسی ترین نتایجی که داره این است که علی رغم همه حرفا صراط مستقیم پروردگار اتفاقا خیلی سخت پیدا کردنش، یک راه هم بیشتر نیست، اصلا هم این نیست که همه دارن به سمت خدا میرن، اتفاقا خدا فرموده که اون راهی که من میگم اگه کسی رفت میشه به سمت خدا، نه اون راهی که هر کی خیال میکنه داره به سمت خدا میره. اصل دعوا سر همین یکیه. ما متعدد روایات داریم که خدا در زمان عیسی ابن مریم سلام الله علیه بوده، که یک کسی خیلی عابد و زاهد و کذا کذا بود ولی در عباداتش اونجوری که دلش میخواست عمل میکرد. مثلا حالا زمان حالا باشه مثلا نماز صبح 10 رکعت میخوند، سجده ها رو 6 تا 6 تا سجده میکرد. خدا بهش، به اون پیغمبر یا حضرت عیسی گفت که برو تو باب امامته، برای اینکه مسئله تعبد در امامت باشه، این روایت رو حضرت شاهد میاره، خدا بهش گفت که برو به اون بنده بگو که تو رو روز قیامت با صورت تو جهنم میاندازم برای این که از اون راهی که من گفتم به سمت من نیامدی، از اون سمتی که دلت میخواست اومدی. خب حالا امروز یا روشن فکرها یا آدم هایی که این تیپی میخوان خودشون رو خلاص کنن میگن آقا جون این حرفا چیه شما میزنید؟ منظور مگه اینه که خدا رو بپرستیم؟ منظور نیست که در خونه خدا بریم و خدا چه؟ خب چه فرق میکنه حالا اینجوری بریم یا اونجوری بریم؟ اگه این باشه اولین سوال اینه، بت پرستا تو دنیا، چه اون بت پرستا که زمان پیغمبر بودن چه حالا؟ من همه الان با خیلیاشون تو هند و اینا صحبت کردم، اصلا اینا نمیگن ما بت میپرستیم، میگن ما دیوانه ایم که این سنگو بپرستیم یا این مثلا طلا نقره رو بپرستیم. خودشون میگن ها، میگن ما دیوانه ایم. خب منم میفهمم که این وقتی بریزی تو کوره ذوب میشه میره پیکارش، مگه این خداست؟ من این رو مظهر خدا قرار میدم، اوصافی از خدایی که معتقدم و شکل و قیافه و چشم و دست و این در میارم، بعد وقتی مقابل این سجده میکنم به نیت این که مقابل خدا دارم سجده میکنم، سجده میکنم. چی میگی دیگه؟ دیگه از بت پرست که بدتر نداریم ما، که از کمونیست هم بدتره. یعنی آدمیه که باز اون کمونیست میگه خدا رو قبول ندارم، میگه خدای دیگه درست کرده. اینا اگه بخوای به این دنده بگیری که خب اول بت پرست، خب آیات قرآن که همش جنگ و دعوا با بت پرستاست. پیغمبر مگه تو اون 10 سال اول زندگی با کیا جنگ میکرد؟ اصلا وقتی میومد تو مسجد الحرام چی میگفت؟ میگفت بابا اینا رو ول کنید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. جا نداشت پیغمبر بگه بابا همینطوری باشید دیگه، شما هم که همون حرف منو میگید که خب شما اینجوری بپرستید منم اینجوری میپرستم. مثلا همه دعواهای پیغمبر برای ریشه کن کردن همون بت پرستی بود، به همون معنایی که الان من توضیح دادم. یعنی اونا خودشون هم نمیگن ما این بت رو میپرستیم. خب پس تمام دعواها سر درست حرکت کردنه. اگه بنا باشه که هر کی هر غلطی رو میکنه ما یه وجه مشترکی بگیریم و بگیم که خب اینجاش که با همیم، حالا بقیهش هر کی هر غلطی میخواد بکنه. خدا هم همینو میگه، میگه بیایید دقیق ریز. این علتش اینه که ما به دین به اندازه از 100 یه نمره میدیم، بقیه امور دنیامون رو 99 نمره بهش میدیم. حالا من مثالی بزنم، شما نمیدونم چند اندازه حالا به این بعضی وقتا بعضی چیزا رو آدم بلده، کامپیوتر هواپیماست این چیزی که خیلی دقیقه. من یه موقعی کتابی راجع به هواپیما مطالعه میکردم، حالا میگم در حد ساده که من میفهمم، شاید خیلی از شما بیشتر از من خونده باشید. نوشته بود که یه دونه هواپیما که شما به هر حال ظاهرش رو میبینید، شکل هواپیما، تمام این بدنه ای که گرده توی جدارهاش پر سیم و لوله و مثلا از این چیزا که وقت چیه؟ یه سریش هدایت کننده هواست. تو تمام جداره هواپیما اگه اون نباشه، وقتی میره هوا اون داخل هواپیما اصلا هوایی نیست، و یا هوا اینقدر گرم میشه یا اینقدر سرد میشه که اون مردمی که اون توان اصلا خفه میشن میمیرن. اینقدر به دقت این جداره هواپیما رو یه سری برای خنک نگه داشتن یا گرم نگه داشتن خود بدنه، یه سری برای هوا دادن به، حالا میگم من ساده میگم من فنیشو بلد نیستم، چقدر سیم‌های الکترونیکی برای انواع مسائلی که این هواپیما، یه سری مال موتورشه، یه سری مال هواکششه، یه سری مثلا میگم مال چرخاشه، یه سری مال این بالاشو مثلا بالا پایین کردن، از این حرفا. خب یه هواپیما خیلی ساده مثلا حالا یکی یه پولی میده و از اینجا بلند میشه میشینه فلانجا میشینه رو زمین، اگه بدونه که به چه قیمتی نشست رفت بالا نشست. من یه موقعی میگفتم اگه قدیمی‌ها که الان اینجا تا مکه رو تو 3 ساعت هواپیما میره، قدیمی‌ها 6 ماهه میرفتن، چقدر میگیرن؟ مثلا میگن 800 هزار تومان پول رفتشه. مثلا اگه قدیمی‌ها بودن 10 میلیون تومان میدادن یا آقا در 3 ساعت این راهو منو ببر. الان چون ما عادت کردیم انقدر راحت این هواپیما میبینیم، نمیدونیم این که تو هوا الان داره به چه قیمتی داره میره، چقدر روش کار کردن داره میره. اینو بعد چی گفتم؟ نگاه کنید، با یه دوچرخه هم آدم تو خیابون راه میره، اما با دوچرخه هیچ وقت 3 ساعته نمیشه به مکه رسید. شما هر قدم پوند پا بزنی، نه اون چرخه کورسی درجه 1 هم بخری، حالا حالا ها باید بدوی تا برسی. پس اگه این چیز اینقدر قیمت داره، خیلی روش زحمت کشیده شده که این نتیجه رو میده. کسی که بهشت میخواد، کسی که میخواد اون راهی که خدا دوست داره بره، باید بدونه که این راه ارزون نیست، این راه مفتکی و پفکی نیست، این راه خیلی ریزه کاری داره، خیلی دستگاه مسکا باید دورش بپیچی، جذب کنی، چیکار کنی، برقش و گازش و نمیدونم هواش و فلان و فلان، تا شما رو این آدم تو 3 ساعته برسونه به اونجا. پس صراط مستقیم هر قد که مستقیمه، هر قد که زود میرسونه، همون قدم دنگ و فنگ داره، همون قدم حساب کتاب داره، همون قدم پیچیدگی داره. یا نه مثلا همین موبایل انقدری مثلا 3 میلیون تومان 2 میلیون تومان پول انقدر چیز رو دست من و شما میدن و حق دارن. شما اینجا نشستی با اون سر دنیا با دو تا کلید اینطوری دستتو لمس میکنی تماس میگیری، زحمت کشیده که شما این کار به این راحتی میکنی، شما هم 2 میلیون تومان میدی. چرا؟ تو فکر میکنی که این کار به 2 میلیون میارزه. پس باید بدونی خیلی زحمت کشیده شده تا به اینجا رسیده. پس بنابراین مطلب دیگری که به عنوان ز به این مطلب اضافه میکنیم، مفهوم این فقره خطبه قدیر انحصار راه خدا فقط در یک راه و باطل بودن هر راه دیگری است و این بدان معنا است که پیمودن راه سریع و مستقیم به سوی بهشت تقید دقیق به اوامر خدا آن گونه که فرموده از طریق معصومین علیهم السلام لازم دارد. حالا اشارتاً خودتون دنبالشو بگیرید، اول جلد 28 بهار بعد از بله فرمود که تفترق امتی علی 73 فرقه اثنین و سبعین منها اهل النار، یک فرقه در بهشت. این باب باب مفصلیه به انواع روایات، اونم دقیقا همینو میگه. بخواد بفرماید راهی که به بهشت میره یکی بیشتر نیست، این طور نیست که همه هر شکلی برن آخرش به بهشت برسن. یه سلوات